الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على سيدنا محمد في العالمين وعطائهم اجمعين ويتولى الاخذلهم الولي مع القبطه في العهد كسائر التصرفات ولا فرق بين كون الشريك البايع هو الولي و غیر و کما یعفظ لهم یعفظ منهم لو باع عنهم ما هو به شرکته و کذا یعفظ لأحد المولیین نصیب آخر لو باعه به شرکته. خب حق و شفعه برای شریک که ثابت کرد شد، فرق نمی کنه اون شریک بالغ عاقل و سبی و مجنون و سفیه، اونطور در سبی و مجنون و سفیه حق و شفعه اینها رو کی باید اعمال کنه؟ ولیشون هر کی که هست، کسی که ولایت شرعی داره که حالا این دیگه مشخص شده کیها ولایت داره. البته اعمال حق و شفعه اینها توسط ولی منوط به مصلحت ولی شرعی در هر قلمروی ولایت داره، هر گونه تصرف او منوط به مصلحت، اگر رعایت مصلحت رو نکنه اون اقدامی که کرده مشروعیت نداره. و یتولى الاخذ لهم، عهده‌دار می شود اخذ برای اینها را، اخذ به شفعه را، ولی مع القبطه فی الاخذ، اگر مصلحت در اخذ به شفعه است ولی اخذ کنه مثل سایر تصرفات. اگر کسی بچه او، بچه خودش مالی داره، زمین داره، اون زمین رو باید طبق مصلحت بچه مدیریتش کنی، آیا بفروشی، آیا اجاره بدی، آیا ساختمان سازی کنی، باید طبق مصلحت بچه اون پدر اقدام کنه. ایناش روشنه. حالا از این قسمت دقت کنید، این دو سطر اول بحث، ولا فرق بین کون شریک البائع هو الولی و غیره. اگر زید با بچه خودش، با بچه 7-8 ساله خودش در یک زمین شریکند، زید با بچه 7-8 ساله خودش در یک زمین شریکند، این زید سهم خودش رو فروخت به کسی، این زید ولی، یعنی شریک، همون بایع شد، بایع همون شریک شد و این بایع شریک خود ولیه. تو سهم تو بفروشی به کسی، برای بچت حق و شفعه پیدا میشه، برای بچه خودت، چون شریک بچت که خودتی حقشو فروخت. میتونی دوباره از اون مشتری اخذ به شفعه کنی برای بچت. البته انگیزه کم پیدا میشه همچی کار بکنی. خب اگر قرار بود این کار رو بکنی که از اول میفروختی به بچت دیگه، چون وقت اخذ به شفعه میکنی برای بچت، از پولای بچت سمن رو میدی. اگر بچت پول نداره موظف نیست در جیب خودت هزینه کنی تقصی به شفعه کنی برای بچه. اینا رو نفرمود ولی خب روشنه، عیبی نداره، اما موظف نیستی. بین و مد لا فرق بین کون شریک البایع هو الولی، که قهرن برای مولا علیهت حق شفعه پیدا میشه بر اثر بیع خودت، سهم خودت رو دیگری. بعد برای بچت برای مولا علیهت اخذ به شفعه کنی. همین مثالی که عرض کردیم، خودت با بچت در یک زمین شریکید، سهم خودت رو فروختی، برای بچت حق شفعه پیدا میشه. میتونی تو که ولایت داری برای بچت اخذ کنی به شفعه برای بچت، همه رو تملک کنی برای بچت و ثمن رو از اموال بچت بدی، ثمن رو که اون مشتری به تو داده بود معادل او از اموال بچت بدی. حالا این حال باید مصلحت سنجی کنه دیگه. این وقت هست سهم خودت رو که فروختی خیلی گران فروختی، اما الان برای بچت بخوای اخذ به شفعه کنی به همون ثمن گران باید اخذ کنی دیگه. صلاح بچت در این نیست، خب نباید کارو بود. مصلحت رو باید خودش محاسبه کنه بینه و بین الله. یک فرق. فرق دوم، و کما یأخذ لهم یأخذ منهم لو باع عنهم ما هو به شرکته. این عنهم رو که یک محشین فرمودن لو باع عنهم، یعنی لو باع بهم، عنهم رو برای بهم گرفتن. و کما یأخذ لهم یأخذ منهم لو باع بهم ما هو به شرکته. رو مثال دقت کنید بعد ترجمه عبارت. اگر کسی بر زید و عمرو ولایت داره، حالا زید و عمرو بچه هاش هم مثلا، بر زید و عمرو ولایت داره و خودش با زید در یک زمین شریکه، بر زید و عمرو ولایت داره، خود با زید در زمینی شریکی، سهم خودت رو بفروشی به عمرو، سهم خودتو ولی سهم خودشو بفروشه به عمرو، زید که بچه دیگر بود حق شفعه پیدا میکنه علیه برادرش مشتری. توی پدر که سهم خودتو فروختی به این بچه دیگر عمر، برای این بچه قبلی که باید شریک بود حق شفعه پیدا شد. اگر مصلحت اینه باید اخذ شفعه کنی برای این، از این بچه دیگر تملک کنی برای همینی که شریک سابقت بود و از پولای این برداری بدی، از پولهای این ثمن قرار بدی برای اون چه که اخذ به شفعه کردی از عمر و خریده فروخته بودی بگو، انا سمان رو بدیم. و کما یأخذ لهم، اونجوری که ولی اخذ به شفعه می کند برای اینها به نفع اینها، اخذ منهم ازشون هم اخذ به شفعه می کنه، از مولا علیه منهم از اونها اخذ به شفعه می کند لو باع بهم ما هو به شرکته، بفروشد به اینها آنچه را که در شرکت خودشه. که مثال بزنم، آنچه را که در شرکت خودشه بفروشد به اینها، بعد اخذ به شفعه کنه از این خریدار برای او یکی. کسی بر زید و عمرو ولایت داره، خودش با زید شریک در زمینی، سهم خود تو فروختی به عمرو، خب برای زید حق شفعه پیدا میشه. یا تأخذ لزیدن ان امرن، که هر دو مولو علیه توی هم، کذا یأخذ لهم ما کما یأخذ لهم یأخذ منهم لو باع عنهم ما هو به شرکته. حالا به قرینه ادامه عبارت، و کذا یأخذ لأحد المولیین نصیب الآخر لو باعه بشرکته، این ما هو بشرکته رو نباید ملک خودش معرفی کنید، آنچرا که در شرکت اوست یعنی ملک دیگری است. دقت کنید، اون مثالی که عرض کردیم با ما هو بشرکته جور در نمیاد، او برای بعدی مثال حساب میشه. خوب توجه کنید، ما هو به شرکته اون چرا که در شرکت خودشه، ولی ملک خودش نیست، ملک دیگریست، ملک دیگریست. لو با انهم، اگر بفروشد به آنها اون چرا در شرکت اوست، نه ملک خودش باشه، آنچه را که در شرکت اوست ملک دیگری است. بذار باید اینجوری مثال بزنید، اگر کسی برای این عبارت باید اینجور مثال بزنید، مثال بزنید مقدار با اون ماهوت به شرکته، مخصوصا با ادامه عبارت یأخذ لأحد المولیین نصیب الآخر لو باعه به شرکته، با اون نمیسازه اون مثال. مثال رو باید برای قسمت اول اینجوری مثال بزنید، و کما یأخذ لهم یأخذ منهم مال لو با عنهم ما هو به شرکته، بگید کسی بر زید و عمرو ولایت داره، با زید شریکه، این ولی با زید شریک در زمینی، سهم این زید رو بفروشی به دیگری. دقت کنید، کسی دو تا بچه داره، با بچه بزرگترش شریک در زمینی، سهم همین بچه تو بفروشی به او بچهت که کوچکتره، خب سهم شریک تو فروختی با هم ما هو به شرکته، فروختی سهم بچه تو که شریک تو بود، حالا میتونی خودت از اون بچه دیگر اخذ به شفعه کنی، تو برای خودت حق شفعه پیدا میشه. میشه منو انهم، منو خود ام گرفت، منو از انهم، یعنی از جانب اونا، حالا بعضی هم میگن ای بهم، مهم نیست چون بهم هم هست دیگه. اینجوری پس مثال بزنید، دقت کنید برای وسطی، و کما یأخذ لهم یأخذ منهم، اونجوری که به نفع اینها اخذ میکنی، برای اینها اخذ میکنی، از اینها هم اخذ میکنی برای خودت. یأخذ منهم لنفسه، که اگر بفروشد به اونها آنچرا که در شرکت خودش هست، بذار اینجور مثال میزنیم، میگیم زید دو تا بچه داره، یکی 8 ساله یکی 6 ساله. با این 8 ساله در زمین شریکند. این زید پدر سهم این بچه 8 سالش رو فروخت به بچه 6 سالش، چون میتونه این کارها رو بکنه دیگه، مصلحت که باشه همه این کارها رو میتونه. وقتی فروخت بون بچه 6 سالت، برای خودت حق شفعه پیدا میشه. حالا خودت از این بچه 6 سالت اخذ به شفعه کن. کما یعخذ اللهم یعخذ منهم، الان از 6 ساله اخذ به شفعه کردی برای خودت. لو باع ما هو به شرکتهی، فروخت آنچه را که در شرکت خودت بود، که سهم این بچه 8 سالت بود که در شرکت تو بود. این میشه مثال برای اینجا. و کزا یعخذ لأحد المولیین نصیب الآخر لو باعه به شرکته. اون مثال قبلی زدیم برای اینجا خود. اخذ میکند برای احد مولیین. دو تا بچه داری، خودت با یکیشون شریک، خودت با یکیشون شریکی در زمینی، سهم خود تو میفروشی به دیگری، به اون یک باید شریک نبودی. حالا برای این شریک قبلیت از او اخذ به شفعه کن. یعخذ لأحد المولیین نصیب الآخر، سهم دیگری رو اگر بفروشد اون نصیب را به شرکته، به شرکت خودش، در شرکت خودش، یعنی خودت با یک بچه شریک بودید، سهم خود تو فروختی به بچه دیگر، حالا برای بچه اولت حق شفعه پیدا میشه. از بچه دومت اخذ به شفعه کن برای بچه اول. علی حال اینا دیگه فروعیه که با تأمل در مفهوم ولایت مشخص میشه. اگر قرار شد ولی باشی، همه امور اون مولا علیه واگذار به تویه، بفروشی از مال اونها را بخری، برای اونها شفعه پیدا میشه، اخذ کنی برای اونها از بیگانه، از خود اونها، از اونها برای خودت، از خودت برای اونها. نه دیگه بحثه موارد فرق. فا این ترک فی موضع السبوت فلهم عند الکمال الاخذ. اگر پدره اهمال کنه حق شفعه رو، اعمال نکنه برای بچهش، وانی که مصلحش در اعمال بود، اونها وقتی بالغ شدن خودشون میتونن حق شفعه رو اعمال کنن. فا این ترک فی موضع السبوت، اگر ترک کند ولی، یعنی اعمال نکنه حق شفعه را، در اون جایی که حق شفعه هست کجا بود، جایی که مصلحت باشه. موضع السبوت موضع وجود مصلحت. فلهم عند الکمال الاخذ الا ان ترک لعدم المصلحه. اونجا که بله دیگه، اونجا اصلا نبوده مگر اینکه ترک کنه ولی به خاطر عدم مصلحت. اونجا که حق شفعه حق نداشتی اعمال کنی، پدر ولی حق نداشت، نگید نبوده، حق نداشته اعمال کنه. وجود حق و شفعه دائم مدار مصلحت نیست، اعمالش دائم مدار از مصلحته. اینو دقت کنید. الا ان ترک ولی، یعنی اخذ به شفعه نکنه چون مصلحت نبوده. وجود مصلحت شرط اخذ به شفعه بود، نه شرط وجود حق به شفعه. حق به شفعه ولو مصلحت و سبیم نباشه هست، برای هر شریکی بعد از بیع شریک آخر حق به شفعه پیدا میشه، حالا به ضررت یا به نفعت یا خودت اعمال کن. محاسبه کن ببین اعمال کنی یا نکن. اما ولی اگر اعمال کنه باید مستحسن جی کنه.
اگه
نگفت
حقشو که چیزه، یعنی فوریه، خب حالا این
قصور
ولی
دلیل
نمیشه که این حق شفته باقی بمونه تا موقع.
چرا نشه؟ تقصیر ولیه، ولی مقصر بود، خودشم امکانش براش نبود چون غیر بالغ عاقل هر گونه انشاء از او بی تأثیره. اخذ به شفعه انشاء میخواد، اخذ به شفعه ایقاعه، ایقاع مثل طلاق انشا میخواد. عقد نیست البته قبول لازم داشته، فقط ایجاب میخواد. خب غیر سبی بخواد ایجاب کنه، غیر بالغ عاقل بخواد ایجاب کنه، کل عدمه، تمکن نداشته. وقتی بالغ شد تازه میشه متمکن. از او زمان اگر تأخیر بندازه بله ساقط میشه. ولو جهل الحال ففی استحقاقهم الاخذ نظرن الى وجود سبب فیستصحبو ام لا نظرن الى انه مقید المصلحت ولم تعلم وجهان او جههما الثانی. این لو جهل الحال، حالا مثلا اینجوری فرض کنید که پدر مرده نیست که ببینن مصلحت بوده و اعمال شفعه نکرده یا مصلحت نبوده، چون معمولا قائلن اگر بچه با پدر اختلاف کنن، بچه میگه تو مصلحتم بود اخذ به شفعه نکردی، پدر میگه مصلحتت نبود، در این موارد حق رو میدن به پدره، میگه مصلحت نبوده و حق و شفعه منتفیه. لذا میگیم فرض کنید پدره مرده، نمیدونیم آیا پدره که اخذ به شفعه نکرده برای بچهش مصلحت نبوده اخذ نکرده یا بی‌اعتنایی کرده. لو جهل الحال چه کنیم؟ آیا بگیم این بچه بالغ شد حق شفعه داره یا نداره؟ فهمت بچه این که بگیم حق شفعه داره استصحاب، حق شفعه پیدا شد، اعمالش منوط به مصلحت بود، الان نمیدونیم مصلحت نبوده پدر اعمال نکرده تو حق شفعه ساقط شده باشه، ساقط بعد از ثبوتش ساقط شده باشه، یا مصلحت بوده پدر کوتاهی کرده حق و شفعه ساقط نشده، شک داریم. استصحاب میگه هست، حق و شفعه به وجود آمد، نمیدونیم بعد از به وجود آمدن ساقط شد یا نه، اینجا از مجاری مسلم استصحابه. خوب دقت کنید، چرا نمیدونیم آیا ساقط شده یا نه؟ چون سقوطش، سقوط حق و شفعه به وجود آمده، سقوطش مشروط به اینه که مصلحت در اخذ نبوده، لذا پدر اخذ نکرده ساقط شده. اما اگر مصلحت در اخذ بوده پدر اخذ نکرده ساقط نمیشه، پدر معصیت کاره، حق و شفعه هست. پس بالاخره هم نمیدونیم ساقط شد یا نشد، جای استصحابه. این وجه این که بگیم لو جهل الحال میتونه اخذ به شفعه کنه بعد البلوغ، ولو جهل الحال ففی استحقاقهم الاخذه بعد از بلوغشون. لو جهل الحال یعنی ندانیم آیا مصلحت نبوده که عقد نشده، مصلحت بوده و تقصیر کرده عقد نکرده؟ پدرم فرض کنید مرده، الان نیست که سوال کنی. پس در استحقاق اینها، سبی و مجنون و سفیه که حالا بالغ شده، عاقل شده، رشید شده، استحقاق دارن عقد کنند نظرن الى وجود سبب فیستصحب. سبب و حق شفعه بیع و شریک بود، بیع و شریک محقق شد، مسبب که حق و شفعه بود محقق شد. نمیدونیم حق و شفعه محقق ساقط شد یا نه، ثبوتشو میدونیم، عرض کردیم مصلحت شرط وجود حق و شفعه نیست، شرط اعمالش برای ولی. بلان مصلحت هم که نباشه حق و شفعه هست، ولی حق نداره اعمال کنه، و چون اعمال نمی کنه، چون حق، چون مصلحت نیست، ساقط میشه. آیا همین بوده وضعیت؟ یا نه مصلحت هم بوده ولی باید عقد میکرده نکرده؟ اگر اینجور باشه ساقط نمیشه، قطعا جای استصحابه. فیستصحب ام لا، خوب دقت کنید، یا نه حق شفعه نداره بعد از بلوغ، لو جهل الحال، التفاتا الى انه مقید بالمصلحت ولم تعلم الى انه اون اخذ. اخذ منوط به مصلحت بود، مصلحت هم معلوم نشده. خیلی دقت کن، شاید ثانی فرموده اوجه هما از ثانی، از این دو احتمال اوجه ثانیه. با اینکه اگر دقت کنید رو توضیح عرض کردیم، روشنه که اوجه اولیه. مصلحت شرط اخص بود، اخص کی؟ ولی. مصلحت شرط اخذ خود شفیع که نیست. من شریکم زمینشو فروخته، سهمشو از زمین فروخته، حق و شفعه برای من پیدا شده، اتفاقا اگر اخذ به شفعه هم بکنم، من شریک بالغ عاقل، خیلی هم به ضررمه، حق و شفعه ندارم. احدی نمیگه نداری حق و شفعه، بعد از بیع شریک برای شریک پیدا میشه، چه مصلحتش باشه چه نباشه. بالغ عاقل باشه، حتی اگر به ضررش هم باشه، میتونه اعمال کنه. من و زید شریک بودیم در زمینی، زید سهمشو فروخته خیلی گران، من اگر اخذ به شفعه کنم باید همون ثمن گران رو بدم، نمیارزه. اگر اخذ به شفعه کنم غلطه، هیچکی نمیگه غلطه. مصلحت شرط اخذ ولی، نه شرط اخذ شفیع. الان خودش میخواد اخذ کنه. اخذ ولی بله مشروط به مصلحت بوده. خب الان نمیدونیم آیا مصلحت بوده و اخذ نکرده تا حق و شفعه باشه، یا مصلحت نبوده و او عقد نکرده تا حق و شفعه ساقط شده باشه. مسلم جای استصحابه. به اصطلاح جزء موارد مسلم استصحاب جاییست که یقین به حدوث داره، شک در رافع. رافع این امر متیقن الحدوث چیه؟ عدم اخذ ولی لعجل عدم المصلحت، ولی اخذ نکرده چون مصلحت نبوده. این مسقط حق شفعه این مولا علیه. این مسقط معلوم نیست، شاید مصلحت دوم او تقصیرن اخذ نکرده، پس حق شفعه باشه. اوجه و ما اثانی به نظر میاد خب اوجه اول باشه، التفاتن الى ان الاخذ مقید بن مصلحت ولم تعلم، مصلحت معلوم نشده پس اخذم جایز نیست. البته کبرای مطلب درسته، دقت کنید یک کبرا داره این التفاتن، التفاتن الى انه مقید بالمصلحت ولم تعلم، یک کبرا داره، کبراش درسته، قابل مناقشه نیست، اشکال صغرویه. کبراش اینه، هر امری که وجودش مشروط باشه، شما اصل شرط را بدانید، اصل شرطیت را بدانید، شرط در تحقق شرط داشته باشید، تا احراز شرط نکنید باید مشروط رو معدوم بدانید. نماز بدون شرط مشروط به وضویه، به طهارت، صحت نماز، صحت نماز مشروط به طهارت. یه وقت اصل شرطیت مشکوکه، آیا نماز نسبت به اینکه چشمات باید باز باشه مشروط یا نه نمیدونیم. اگر نماز با چشم بسته خوندید نماز درسته، چون اصل شرطیت احراز نشده. اما یه وقت شرطیت محرزه، میدونیم نماز مشروط به وضویه، صحت نماز مشروط به طهارته، اینو میدونیم. اگر بخوایم بگیم نماز صحیح تحقق یافته باید طهارت رو احراز کرده باشیم، حالا یا وجدانن یا به استصحاب طهارت، بالاخره باید طهارت رو احراز کرده باشیم تا این نماز صحیحه. اگر طهارت رو احراز نکرده باشیم اصل عدم تحقق طهارت جاری میشه، طهارت میشه معدوم، نماز هم چون شرطش معدوم شد محکوم به عدمه. این کبرای مطلبه، کبراش مسلمه. هر مشروطی لو شک فی تحقق شرطه، اصل عدم تحقق در شرط جاری میشه، به تعبد اون شرط میشه معدوم، مشروط هم میشه معدوم چون شرطش معدوم شد. این خواست، اونم در مثال نماز صغراش. اما اشکال بر این التفاتن اینه، اخذی که مشروط بود به مصلحت اخذ ولی بود نه اخذ خودش. اخذ ولی مشروط بود به مصلحت، این مصلحتم لم تعلم، و چون لم تعلم الان ما شک میکنیم در سقوط و عدم سقوط حق و شفعه مسلم و ثبوت. آیا حق و شفعه که قطعا برای اون بچه پیدا شد، تو پدره که اخذ نکردی مصلحت بود اخذ نکردی، مصلحت در اخذ بود و اخذ نکردی تو حق و شفعهش الان هم باشه، یا مصلحت نبود و اخذ نکردی حق و شفعه ساقط شده باشه؟ این عین شک در رافع برای امر محقق و ثبوت جای استصحابه. اخذ منوط به مصلحت است ولم تعلم، مصلحت معلوم نشده پس اخذم نباید باشه. خب او اخذ ولی نه اخذ خودش، اخذ خودش که منوط به مصلحت نیست.
با بی یه حد شفعی ثابت میشه، اون حد شفعیه که اگر در واقع تأخیر روش بیفته از بین میره، بعد این چیزی که میخواد بمونه همون حق شفعه نیست، این چیز دیگه ایه که در واقع حق شفعه ایه که برای سبی در صورتی که واردش.
ببینید از همین ابتداش خوب روشنه دیگه، فرمایشتو ناتمامه، حق شفعه چیه پسی؟
میگم که این یه چیز خاصیه، یعنی با اون اولیه فرم کنید که اول ثابت شد،
نه
چیزی که اول ثابت شد زود از بین میرن، ولی این داره میگیم که
اون زوالش مثل بخار نبود که زود از بین بره، بالاخره زوالش منوط به اینه که تمکن از اعمال باشه اعمال نشه. لذا اگر میگفت 10 سالم در مسافرت بوده نمیدونسته بعد مطلع شده، حق و شفعش باقیه. قبول داریم حق و شفعه فوریه، اما فوریت رو باید درست معنا کرد، یعنی اندک تمکن من الاخص، اگر اخص نکردی ساقط میشه، روی که حقون نداشته تا حالا.
در صورتی که قاهر باشه مسافر باشه موضوع ثابت میمونه، ولی هر دوان اینجا اینه که توی این طبیعی که ولی اخص نکرده این در آن موضوع هست دیگه، یه حق شفعه رو ثابت شد بعد ولی استفاده نکرد، حالا شهر میده تخفیف میده، میگه که حالا در تمکن هم داشت ولی استفاده نکرد.
اینا نیست، ببینید حق و شفعه از همون اول برای او بچه است، ولی موظف بود اعمال کنه، اعمال نکرده، همون مونده، حالا خودش اعمال میکنه. حق و شفعه مسلمه برای خود سبی، ولی وظیفش بود اعمال کنه، اگر به وظیفش عمل نکرده هر وقت خودش بتونه اعمال بکنه که بعد از بلوغ و عقلشه.
کلن میشه گفتش که اصلا کسی که حق شفعه رو داشته باشه بعدن در این همون معامله بیاد این حق رو خودش سلب کنه، یعنی اختیارات تضمین بده که من از این حق شفعه استفاده نمی کنم.
کی بگه اینو؟
خود همون کسی که بعدن حق شفعه داره.
بله،
یعنی خودش این اون معامله ای که شریکش داره با کسی دیگه می کنه و ثابتی می کنه بیاد این تضمین بده که من از این استفاده نمی کنم، این همچین چیزی اصلا درسته؟ بیاد خودش این حق
و خودش این سوالتون رفتی بی بحث که نداره،
نه حاجت عملی شدنشون اینا را آدم میبینه در عمل توی معاملات خیلی مشکلی داره
یکی... نه این سوالتون الان به اینجا که رفت نداره، سوالتون سوال خوبیه اما به اینجا ارتباطی نداره،
نه حاجت کاربردی شدن اینه که مثلا یکی احساس کنه یه زمینی بخرم.
ببینید حق قابل اسقاطه، لکل ذی حق ان یسقط حقه، این روایته، حق قابل اسقاطه و تا هم اسقاط کردید دیگه نمیتونید دوباره مطالبه کنید، تمام میشه، اما به شرطی که حق باشه. حق کی هست؟ وقتی شریکت بفروشه بیع تمام بشه تو حالا میشه ذوالحق، حالا ساقط کنی، قبل از معامله اونها به شریک بگی بفروش منم حق و شفعه قول میدم نداشته باشم، هر وقت فرو حق و شفعه تازه پیدا میشه میتونی اعمال کنی
استفاده کردم.
تو ضمن قرارداد اونها بری بگی من حق و شفعه رو نمیخوام اعمالش نمی کنم، تو چی کاره ای؟ قرارداد مال اوناست، حق مال تو بعد از اتمام قرارداد تازه به وجود میاد.
مشروط به کسی دیگه، مثلا اگر برای حق شفعه پیدا شد در زمانی من از این استفاده نمی کنم، اینا مشکل
پیدا میکنه. بله، حق اسقاط، حق فرع اسقاط، فرع ثبوته، اسقاط ما لم یجب، اسقاط ما لم یثبت معنا نداره، تناقضه. باید اونا که معامله کردن ایجاب قبول تمام شد تازه برای تو شفعه پیدا میشه، حتی تو ضمن معامله اونها اسقاط اون حق و شفعه رو معنا نداره، اما معامله مال اوناست تو طرف قرار نیست، بعدم تازه قرارداد اونا تمام بشه تازه حق و شفعه به وجود میاد. بعد از بی اگر اسقاط خونی ساقط میشه.
داد محلی ضرر مازنوی متوجه اون خریدار میشه، محل بحث هم اینی که سبی بزرگ بشه 10 سال بعد داد میخواد به همون قیمت رو در نظر بگیریم،
از
باقی خواهده
مشتری
اقدام کرده نه هست بله،
ولی حکم کرده، ولی تقصیر داشته توی مثلا
چه بابا مختلف، ولی در چی جهت تفصیل
ولی وقتی که
باشه بالاخره
عقد به شفعه نکرده،
اینی که آقا گفت خیلی عمیقه، دقت کنید، منی که حاضر میشم سهم سهم بچه دو ساله را از پدرش بخرم، من مشتری، خربوزه خوردم باید پا لرزش بشینم. این بگید اگر حاضر شدم سهم شریک بچه دو ساله را، اینجوری باید بگید، حاضر شدم سهم شریک بچه دو ساله ای را بخرم، بچه دو ساله ای با یه مرد 20 ساله ای شریکن در زمینی، من رفتم سهم اون 20 ساله ها رو خریدم، میدونم برای بچه حق و شفعه پیدا میشه، پدرش هم الان مصلحت در حق و اعمال حق و شفعه او بچه هست اعمال نمی کنه، حق و شفعه پیدا میشه، ممکنه حتی احتمالش بسه، احتمال میدم این پدره وظیفه نشناس باشه عقد به شفعه برا بچهش نکنه، این بچه 13 سال آینده که بالغ بشه به دقیقه منو میگیره، عقد به شفعه میکنه، عقد به شفعه کنه من 13 سال آینده از من عقد به شفعه کنه من خیلی ضرر میکنم، مخواستی نکنی، مخواستی نخری، احتمال هم میدهی نکنه، احتمالش رو بدی بسه، اقدام کردی، او بعد 13 سال بیاد عقد به شفعه میکنه همون ثمن رو که داده بودی باید بید میده چقدر هم ضررت میشه، مخواستی نکنه،
ما احتمال نمیدیم که بعد این کار نکنه، مصلحت عمل نکنه،
هر جایی باید احتمالش رو بدی، چرا ندید هر جور معصوم که نیست پدر او ممکنه وظیفش عمل نکنه،
نه خریدار
به پوشاپ
نره چه رو بگوید
بفرمایید، شاید مراد شهید ثانی که این دومی رو ترجیح دادن این هست که خود مطلق امر حادثیه، لذا حساب عدمش میشه، وقتی حساب عدم شد اون حد سببی میشه، لذا باید حکم ثبوت حساب شده باشه،
التفات الى ان الاصل مقید بالمصلحت ولم تعلم مصلحت، یعنی ما بگیم شک داریم در وجود و عدم مصلحت در زمان، خود مصلحت امر حادثیه مسبوق به عدمه، اینم حرف معقولیه، بله دقت کنید، بله سوال به اتفاق موضوع، هر امر حادثی مسبوق به عدمه، کی مصلحت نبود وقتی نه بچه بود و نه زمین بود و وقت، حرف گفتنیه، بله اگر بتونیم اصل حاکم درست کنیم، یخ به این بیان میگیم، میگیم حق و شفعه منوط به مصلحت نبود، اخذش منوط بود به مصلحت، حالا یا مصلحت بوده و عقد نکرده یا مصلحت نبوده و عقد نکرده، اگر مصلحت بوده و عقد نکرده الان حق شفعه هست، اگر مصلحت نبوده و عقد نکرده حق شفعه نیست، وجود و عدم مصلحت مشکوکه، یه حرف خوبیه، دقت کنید، اگر وجود و عدم مصلحت معلوم نبود، وجود و مصلحت مشکوک بود، اصل عدم تحقق مصلحت جاری کنیم، به برکت این اصل احراز کنیم عدم المصلحت را، اصل نکرده مصلحتم نبوده. عدم الاصل میشه لعجل عدم المصلحت و این مسقط حق شفع است. به برکت اصل عدم وجود مصلحت، عدم وجود مصلحت را احراز کنیم، این جزء را با اصل احراز میکنیم، عدم الاخذ هم که بالوجدان محرزه تمام میشه کار، اخذ نکرده لعجل عدم المصلحت. دیگه شک نداریم که اون حق و شفع باقی نیست، میدونیم باقی نیست، مسقطشو احراز کردیم. یه حرف خیلی خوبیه، بله، اصل سببی میشه به اصطلاح. چرا شک داریم در این که حق و شفعه موجود ساقط شده یا نه؟ چرا شک داریم؟ این شک ما مسبب از اینه که آیا مصلحت بوده و پدر اخذ نکرده یا مصلحت نبوده و اخذ نکرده. خب شما اصل عدم وجود مصلحت جاری کنید، به برکت این اصل عدم مصلحت احراز میشه، میشه اخذ لعجل عدم مصلحت و این مسقط بود. دیگه شک در بقا ندارید، بله به این بیان خیلی خوبه، اوجه میشه، چون اصل سببی درست میشه. نوبت به استصحاب بقا حق شفع نمیرسه. خوب دقت کنید، اصل سببی مسببی باید در نوعی منشأ شک محاسبه بشه. ما چرا شک داریم حق و شفعه به وجود آمده، هست الانم بعد 10 سال به ساقط شده، چرا شک داریم؟ چون نمیدونیم پدره که اخذ نکرده مصلحت نبوده و اخذ نکرده تا ساقط شده باشه، یا مصلحت بوده و اخذ نکرده تا ساقط نشده باشه. پس شک ما در ثبوت و سقوط، منشأ شک در وجود و عدم مصلحته. خود مصلحت امر حادثه، استصحاب عدم در خود مصلحت جاری کنید، به برکت این اصل اون مصلحت میشه معدوم، مصلحت نبوده دیگه. وقتی مصلحت نبوده اخذ نکرده ولی به خاطر عدم مصلحت، با اینکه مثبته و شک نداریم که حق و شفعه ساقط شده. اگر بعد از این ولم تعلم بفرمود فیستصحب و عدم المصلحت، خیلی سلیس میشد، میشد اوجه با این بیان، اوجه میشه ثانی. احسن، اینو پاره جای تقدیر بفرم. Thank you.